ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به سیاست‌های حراست این دانشگاه تجمع کردند. میلاد ارسنجانی زندانی سیاسی به 15 ماه حبس تعزیری محکوم شد و محسن رضایی از تیم اقتصادی دولت رئیسی کنار گذاشته شد. گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران روز یکشنبه در اعتراض به عملکرد حراست این دانشگاه و ضرب و جرح یک دانشجو توسط ماموران حراست تجمع کردند. در این تجمع که در محوطه دانشگاه برگزار شد، شعارهای همچون حراست پلیسی نمیخوایم نمیخوایم و حراست آلت دست قدرت سر داده شد. دانشجویان تجمع کننده در بیانیه خود همچنین از اینکه حراست باعث باز شدن پای نیروهای نظامی به صحنه دانشگاه شده انتقاد کردند. بیشتر گزارش‌های درباره سختگیری حراست دانشگاه علم و صنعت نسبت به رعایت حجاب و راه اندازی گشت ارشاد موتوری در این دانشگاه و دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران منتشر شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، میلاد ارسنجانی زندانی سیاسی سابق از سوی دادگاه انقلاب شهریار به 15 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر پایه این گزارش، میلاد ارسنجانی به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 9 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 6 ماه زندان محکوم شده است. بر پایه این حکم و با اعمال قانون مجازات اسلامی، 9 ماه زندان از 15 ماه حبس تعزیری در خصوص او قابل اجراست. آقای ارسنجانی آبان گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از بند 209 زندان اوین به قرنطینه زندان تهران بزرگ انتقال یافت. رسانه‌های ایران از حذف محسن رضایی و سولت مرتضوی، معاونان اقتصادی و اجرایی ابراهیم رئیسی از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت خبر دادند. سایت همشهری آنلاین روز یکشنبه نامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت را ابلاغ کرده است. آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، این تصمیم هفتم فروردین ماه سال جاری در نشست هیئت دولت گرفته شده است. در ماه‌های گذشته برخی سایت‌های خبری در ایران گزارش‌هایی از ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی و اختلاف نظر میان محسن رضایی و محمد مخبر منتشر کرده بودند. وضعیت جسمانی بهنام موسیوند، کنشگر مدنی زندانی، پس از یک هفته اعتصاب قضا در زندان رو به وخامت گذاشته است. آقای موسیوند از روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و جرح قرار گرفت و از همان روز دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از یک منبع آگاه، آقای موسیوند اعلام کرده که فقط از آب استفاده می کند و تا دستیابی به مطالبات برحق خود اعتصاب قضایش را ادامه خواهد داد. بهنام موسیوند در بهمن سال 96 توسط ماموران اداره اطلاعات در منزلش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شد و کمی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او شهریور 98 از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس و بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. و تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 6 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان آسیا شد. در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا که در مغولستان برگزار شد، تیم ایران روز یکشنبه در رقابت‌های 5 وزن دوم این رشته موفق به کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز شد. روز شنبه نیز تیم ایران موفق به کسب 3 مدال طلا شده بود. پس از ایران تیم‌های هند و قزاقستان به ترتیب دوم و سوم شدند. هفته گذشته نیز تیم ملی کشتی فرنگی ایران موفق شد به مقام دوم قهرمانی آسیا برسد. فائزه هاشمی در واکنش به انتقادات علیه اظهارات طنزآمیزش درباره پیامبر اسلام عذرخواهی کرد. چند روز پیش ویدیویی از خانم هاشمی در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری منتشر شد که او در گفتگو با فردی که به نظر می‌رسد خبرنگار یا مجری است، با لحنی آمیخته به شوخی اینطور می‌گوید:
خانم تاجری بوده که حضرت محمد میره باش ازدواج میکنه. اگر بد بوده که زنا وارد اقتصاد بشن، پس چرا حضرت محمد تو حضرت خدیجه ازدواج کرده بعدم ادامه داده به فعالیت
بعد داشت. از ازدواجشون مثل که
محمد پیگیر
بوده،
پولاشو حروم کرده دیگه. حضرت محمد پول حضرت خدیجه رو حروم کرده. نه
حروم شد واقعا نظر
حتما شده دیگه، مگه میشه نشده باشه؟ حضرت محمد کار اقتصادی نمیکرده که حضرت محمد پیامبری میکرده. بنابراین نه اینجور نیست،
اینکه اسلام کرده
بعدم ببین خدیجه اسلام چه بره خودش
خانم هاشمی ویدیوی منتشر شده رو مربوط به چند سال قبل دانسته و نوشته که هرگز قصد توهین نداشته. فائزه هاشمی در ادامه برای کسانی که این فیلم رو با اهداف سیاسی منتشر کردند آرزوی هدایت کرده. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با رضا علی جانی، فعال ملی مذهبی ساکن فرانسه، و ابتدا درباره هویت و هدف منتشر کنندگان این فیلم پرسیدم.
به نظر میرسه این یک استفاده ابزاری از دین برای تنبیه سیاسی. یعنی بعد از این که خانم هاشمی در اتفاق در تحریم ماندن سپاه موضعی گرفت، ادهی که معلوم نیست چه کسانی هستن، بریده های یک گفتگو رو منتشر کردن و یه انتشار مشکوکی بود، به نظر من با اهداف سیاسی صورت گرفت. حالا این ماجرای آقای قالیباف هم پیش اومد و یه مدار سعی کردن آتیش این رو تندترش بکنن، شاید اون رو هم تحت شعا قرار بدن، ولی در مجموع من فکر میکنم که از سوی اطلاعات سپاه یا نیروهای ولایی نزدیک به بیت آقای خامنه‌ای منتشر شده، چون این ویدیوها و این مصاحبه ها در دسترس هر کسی نیست که سر به زنگاه بتونه به موقع این رو منتشر بکنه.
بعد از حمایت فائزه هاشمی از تحریم سپاه پاسداران به وسیله آمریکا، خبرگزاری فارس کارزاری رو راه انداخت با هدف محاکمه خانم هاشمی که امروز یک شنبه به حدود 52,000 نفر رسیده شمار امضا کنندگانش. به نظر شما چه برخوردی ممکنه که حاکمیت با خانم فائزه هاشمی انجام بده؟
ببینید این خوب برای تهدید خانم هاشمیه، برای اینکه زبانش رو ببرن و ادامه نده. ولی همونطور که در کسانی که این تومار رو جمع کردن در مقدمش نوشتن که ولو اینکه به نتیجه هم نرسه ما این رو به قوه قضاییه و مجلس ارائه خواهیم کرد، ولی ادای تکلیف میکنیم، یعنی خودشون هم خیلی مطمئن نیستن برخوردی بشه. در مجموع هم ببینید حرف خانم هاشمی شوخی، فضای جامعه خود حاکمان هم میدونن، معدل جامعه طنز و غیر طنز و اینا از خدا و پیامبر و از این مسائل خیلی مطرح میشه. هرچند ممکنه مثلا برای قشر سنتی جامعه یه مقدار سخنان خانم فائزه هاشمی بی‌پروا باشه، ولی اینا هستن که باید سقف تحملشون رو بالا ببرن. ولی من در مجموع اینو یک نوع استفاده ابزاری میبینم از دین، ولی این رو باید حکومت بدونه که نمیتونه با این موج با تهدید و سرکوب و مجازات مواجه بشن. هر چقدر جزمیت و سرکوب بکنن عکس العمل های تندتری رو خواهند دید. به نظر من اینها باید سقف تحملشون رو، یعنی جامعه سنتی مذهبی باید سقف تحملش رو بالاتر ببره. دیگه اون دهه 60 نیست که آقای خمینی فتوایی، من یا خبرنگار رادیو با یه خانم جوانی مصاحبه کرد بود، اون موقع سریال اوشین گل کرده بود، مقایسه کرد گفت اوشین برای من الان الگوتر تا از فاطمه که زیاد نمیشناسم. آقای خمینی براشفته شد، فتوای مرگ اون مصاحبه کرد و مصاحبه شونده رو داد که بعد یه جوری برها رفع رجوش کردن. ولی حکومت خودش میدونه، مثلا یه زمان روسری هم براشون شور حجابی بود، الان اون براشون آرزویه که مثلا خانم‌ها همون روسری رو رعایت بکنن، حجاب کامل و چادر و نمیدونم مقدم و اینا نباشه. بنابراین من فکر میکنم این حق اظهار نظر و بیان رو بدون اینکه ایشون قصد توهینی داشته باشه که نباید با این فضای ارعاب باهاش مواجه شد، به گمان منم به جایی نخواهد رسید این تهدیدها و ارعابها، ولی این تنبیه سیاسی است که میخواهد خانم فائزه هاشمی رو محدود بکنه که از اظهار نظرهای سیاسی پرهیز بکنه، وگرنه جامعه سنتی رو و ولایون رو علیهش تحریک خواهند کرد. ادامه ماجرا رو باید حالا باید صبر کنیم ببینیم که آیا میتونن در قوه قضاییه کاری بکنن یا نه، که من یه مقدار بعید میدونم.
نقطه نظرات رضا علی جانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
وزیر خارجه آمریکا روز شنبه خواستار پایان سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی و آزادی عماد شرقی شهروند ایرانی آمریکایی شد. همزمان انوشه آشوری شهروند دو تابعیتی که به تازگی از زندان اوین آزاد شده، در مصاحبه با شبکه خبری CNN زندان اوین را جهنم توصیف کرده و گفته پس از آزادی حس شکنجه دارد، چون همچنان دیگر دوستانش در زندان باقی ماندند. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
وزیر خارجه ایالات متحده با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توییتر خواستار آزادی عماد شرقی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شد. آنتونی بلینکن در پیامی که روز شنبه سوم اردیبهشت در توییتر منتشر کرد نوشت: خانواده آقای شرقی 4 سال است چشم انتظارند تا دولت ایران او را آزاد کند. رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران نیز در حساب کاربری توییتر خود با اشاره به اینکه 4 سال از زندانی شدن عماد شرقی در ایران می‌گذرد از مقامات جمهوری اسلامی خواست اجازه دهند او به خانه بازگردد. سناتور مارکو روبیو، حقوقدان و سیاستمدار جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، روز جمعه در پیامی توییتری بازداشت این زندانی دو تابعیتی را ناعادلانه و اتهام‌های آقای شرقی را واهی دانست. عماد شرقی مدیر ارشد شرکت سراوا و شهروند 56 ساله ایرانی آمریکایی نخستین بار اردیبهشت 1397 بازداشت و پس از 9 ماه با قرار وثیقه آزاد شد. اما 2 سال بعد در حالی که به او گفته شده بود از او رفع اتهام شده، در دادگاهی غیابی با اتهام ادعای جاسوسی به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این حکم موجب شد عماد شرقی به خروج غیرقانونی از مرز با کردستان عراق اقدام کند که در این میان بازداشت شد. در حال حاضر 3 ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکایی با اتهام‌هایی چون جاسوسی یا اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی در ایران زندانی‌اند. انوشه آشوری، مهندس بازنشسته ایرانی بریتانیایی ساکن بریتانیا، یکی از افراد دو تابعیتی است که 5 سال را به اتهام جاسوسی در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده است. او و نازنین زاغری رتکلیف، دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی، پس از پرداخت 400 میلیون پوند، چیزی بیش از 520 میلیون دلار به جمهوری اسلامی، 25 اسفند 1400 از ایران خارج شدند. مبلغی که گفته می شد بدهی 40 ساله بریتانیا به ایران است و بریتانیا این مبلغ را برای آزادی این دو شهروند پرداخت کرده. هرچند که جمهوری اسلامی ایران هر گونه ارتباط بین پرداخت بدهی بریتانیا و آزادی دو زندانی ایرانی بریتانیایی را رد کرده است. آقای آشوری اندکی پس از بازگشت به بریتانیا در گفتگو با رسانه‌های خارجی از وضعیت زندان‌های ایران و شرایط زندانیان توضیح داد. او از زندان‌های ایران به عنوان جهنم یاد کرد و گفت که بارها در زندان دست به خودکشی زده است. سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی، و پدرش محمد باقر نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی، از دیگر شهروندان دو تابعیتی هستند که به ترتیب از سالهای 2015 و 2016 میلادی در زندان اوین به سر میبرند. هر دوی آنها به اتهام آنچه همکاری با دولت متخاصم آمریکا خوانده شده به 10 سال زندان محکوم شدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز 25 فروردین ماه با اشاره به روند مذاکرات تا احیای برجام و آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران، از جمهوری اسلامی خواست اجازه دهد سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، شهروندان آمریکایی، به خانهشان بازگردند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، پیشتر گفته بود که اگر ایالات متحده به توافقاتی که پیشتر انجام داده پایبند باشد، این موضوع انسانی در کمترین زمان قابل حل است. بستگان، فعالان حقوق بشر و دیپلمات‌ها بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران از بازداشت افراد دو تابعیتی در ایران به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهای خارجی استفاده می‌کند.
مثل همیشه میتونید آخرین خبرها رو در وبسایتمون دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.